چه میشد اگر به تو میگفتم 100 دلاری که قراره برای یک بازی ویدیویی بدی یا اون صفحه ماهواره هایی که شبا از بالای سرت رد میشن و حتی سقوط ناگهانی ارزش کیف پول دیجیتالت، همه یعنی تک تک اینا بخش هایی از یک نقشه نامرئی و به هم پیوسته هستن؟
خب راستش شاید اولش کاملا شبیه یک تئوری توطئه به نظر برسه، ولی میدونیم وقتی داده ها رو کنار هم میذاریم میبینیم که اصلا توطئه‌ای در کار نیست. این فقط یک تغییر ساختار اقتصادیه. معماری پایه‌ای زندگی دیجیتال ما داره یک دگردیسی بزرگ رو تجربه میکنه.
سلام به تو که داری به این کاوش عمیق گوش میدی. خیلی خوشحالم که امروز هم همراه ما هستی. ما امروز یه معدن طلای اطلاعاتی جلومون داریم، نسخه 25 ژوئن 2026 از خبرنامه تحلیلی تکین مورنینگ.
آره، و قرارم نیست اینجا فقط تیتر اخبار رو برات روخوانی کنیم.
دقیقا، ما میخواییم از بین این انبوه اخبار پرزرق و برق، اون نخ تسبیحی که همه این اتفاقات رو به هم وصل میکنه، بکشیم بیرون. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان امروز ما درباره تغییر موازنه قدرته. ما داریم درباره این حرف میزنیم که چطور کلیدخانه های دیجیتال ما داره آروم آروم میفته دست چند تا ابر شرکت خاص.
و این تغییر قدرت اصلا هم پنهان نیست. ببین اگر با دقت به الگوها نگاه کنیم میبینیم قدرتی که یک زمانی تصور میشد تو دست مصرف کننده است یا دست شبکه های غیر متمرکز، با یه سرعت بی سابقه ای داره سمت پلتفرم های متمرکز کشیده میشه. یعنی از سرگرمی بگیر تا زیرساخت های فضایی و حتی هوش مصنوعی.
پس بیا از ملموسترین جای شروع کنیم که این تغییر قدرت مستقیما جیب تو رو هدف قرار داده. دیشب دنیای گیمینگ رسما منفجر شد. راکستار بالاخره بعد از سالها انتظار قیمت رسمی بازی جی تی ای 6 رو اعلام کرد.
بله، نسخه استاندارد 80 دلار و نسخه آلتیمیت 100 دلار.
100 دلار.
آره، این واقعا یه زلزله تو صنعت سرگرمیه. ما رسما وارد یک استاندارد قیمتگذاری جدید برای نسل نهم کنسول ها شدیم.
صبر کن، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببین، ما ده هاست که به بازی 60 دلاری عادت کردیم. خب با در نظر گرفتن این تورم وحشتناک چند سال اخیر و اینکه بودجه ساخت جی تی ای 6 طبق شایعات چیزی حدود 1 میلیارد دلار بوده، آیا واقعا 80 دلار غیر منطقیه؟ یعنی چرا گیمرها اینقدر تو شبکه اجتماعی عصبانی هستن؟
راستش عصبانیت اصلی فقط سر اون 20 دلار اضافه برای نسخه استاندارد نیست. بحران اصلی روی نسخه 100 دلاری یا همون آلتیمیته. ببین، راکستار داره مکانیک های اصلی بازی رو پشت یک دیوار پولی یا همون پیوال قفل میکنه.
آها، پس فقط آیتم تزیینی نیست.
ابداً. تو این نسخه گرونتر تو به سلاحهای انحصاری هاوکن لیتل مورگن دسترسی داری. یه ماشین کلاسیک 67 ویپ دامینیتور سریع‌تر بهت داده میشه و از همه مهمتر یه مکانی به اسم پارادایس گاراژ تو بازی وجود داره که مختص خریداران نسخه 100 دلاریه.
این همون گاراژیه که میگن برای فروش کالاهای سرقتیه؟
دقیقاً. تحلیلگران گیم اسپات نشستن 63 تا اسکرین شات جدید بازی رو پیکسل به پیکسل بررسی کردن. نتیجه گیریشون اینه که پارادایس گاراژ فقط یک ساختمون تزئینی نیست. این یک سیستم و مکانیک کاملا جدید برای اقتصاد داخل بازیه.
جدی؟
آره، یعنی تو میتونی اجناس دزدی رو اونجا انبار کنی و بفروشی، کاری که ظاهرا خریداران نسخه 80 دلاری نمیتونن با این ابعاد انجام بدن.
وای، این شبیه اینه که تو یه ماشین لوکس بخری اما برای استفاده از صندوق عقب مجبور باشی اشتراک ویژه بگیری. یعنی محتوای اصلی گیم پلی عملا جیره بندی شده و بدتر از همه این که شنیدم قرار نیست حتی دیسک فیزیکی تو جعبه ها باشه، فقط یه کل دانلود.
آره، و این دقیقا همون نقطه تغییر موازنه قدرته که اول برنامه گفتیم. راکستار ادعا میکنه حذف دیسک فیزیکی برای جلوگیری از لو رفتن بازی یا همون لیک شدن قبل از انتشاره، اما بیا واقع‌بین باشیم. وقتی دیسکی وجود نداشته باشه یعنی تو دیگه مالک اون بازی نیستی. بازار بازی‌های دست دوم کاملا از بین میره. تو نمیتونی بازی رو به دوستت قرض بدی یا بعد از تموم کردنشون رو بفروشی. تو فقط یک لایسنس دیجیتال خریدی که هر لحظه ممکنه باطل بشه.
و این وسط پلتفرما دارن پادشاهی میکنن. سونی یه ویجت جدید به اسم ویلکام هاب به صفحه اصلی پلیستیشن 5 اضافه کرده که لوگوی جی تی ای 6 مستقیما روی صورت کاربر نقش میبنده.
دقیقاً کنترل کامل روی تجربه کاربر.
تازه شنیدم سونی شروع کرده به پاکسازی فروشگاهش و بیش از 1000 تا بازی اصطلاحاً شالور ها حذف کرده. برای توی که شاید این اصطلاح رو نشنیده باشی، شالور به اون بازی های بیکیفیت و ارزون قیمتی میگن که توسعه دهنده ها با کمترین زحمت میسازن و با بیل میریزن تو فروشگاه تا فقط فضا رو پر کنن. سونی داره فروشگاه رو تمیز میکنه تا فرش قرمز رو برای قول ها پهن کنه.
استراتژی زمانبندی اونا هم بی‌نظیره. بلومبرگ گزارش داده که نسخه بعدی گاد آف وار با نام لاوافی که داستان مادر کریتوس رو روایت میکنه برای فوریه یا مارس 2027 برنامه ریزی شده.
چه جالب، چرا اون موقع؟
تا مستقیما با جی تی ای 6 تو نوامبر 2026 سرشاخه نشه، اما دقیقا زمانی به بازار بیاد که موج اولیه جی تی ای خابیده و بازیکنها تشنه‌ای عنوان بزرگ دیگه هستن. این یعنی کنترل مطلق روی تقویم سرگرمی جهان.
البته در میان این امپراتوری‌های میلیارد دلاری ما یک داستان جذاب و متضاد هم داریم. فصل پنجم بازی دلتارون به تازگی منتشر شد. بازیه که فقط توسط یک نفر یعنی توبی فاکس توسعه پیدا کرده.
آره.
و تونست رکورد بازیکنان همزمان رو تو استیم بشکنه. این یعنی بودجه‌های نجومی همیشه حرف اول رو نمی‌زنن.
موفقیت دلتارون شگفت انگیزه، اما خب باید بپذیریم که این بیشتر شبیه یک استثناست که قاعده کلی رو اثبات میکنه. جریان اصلی صنعت در حال حرکت به سمت انحصار پلتفرماست.
خب بیا از دنیای مجازی بیرون بیاییم. چون کنترل پلتفرم ها فقط به سرگرمی محدود نمیشه. از شرکتی مثل راکستار که قوانین دنیای مجازی رو دیکته میکنه، میرسیم به شرکتی که داره قوانین رو تو دنیای فیزیکی و دقیقاً تو آسمون بالای سر ما دیکته میکنه، یعنی اسپیس ایکس.
بله، دیشب اسپیس ایکس 24 ماهواره استارلینک دیگر رو به مدار فرستاد.
و با این حساب تعداد کل ماهواره هاش از مرز 6000 تا گذشت.
و تازه این اول راهه. هدف نهایی اونا رسیدن به 42000 ماهواره است تا بتونن اینترنت پرسرعت با سرعت 50 تا 200 مگابیت بر ثانیه رو به کورترین نقطه کره زمین برسونن.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. ببین، اعداد و ارقام اسپیسیس مغز آدم رو سوت میکشه. بیش از 85 پرتاب موفق فقط تو سال 2026. یعنی هر 2.5 روز یه موشک میره فضا.
دقیقاً.
و چون موشک‌های فالکون 9 اونا تا 20 بار قابل استفاده مجدد هستن. هزینه ارسال هر کیلوگرم محموله از 10000 دلار به کمتر از 1500 دلار رسیده. خب سوال من اینه، این که خیلی عالیه، اینترنت جهانی برای همه، اون هم با این قیمت پایین، مشکل کجاست؟ چرا باید نگران باشیم که شرکت‌های چینی یا بلو اوریجین به گرد پای اونا نمی‌رسند؟
پیشرفت تکنولوژیک اون قطعاً خیره کننده است و داره صنایع جدیدی مثل تولید تو فضا رو خلق می‌کنه. اما مشکل اینجاست که ما داریم مدار پایین زمین یا همون LEO رو خصوصی سازی می‌کنیم بدون اینکه قوانین بین‌المللی مشخصی داشته باشیم.
منظورت چیه؟ چه کسایی معترضن؟
اول از همه ستاره شناسان. یه تحقیق نشون داده که تو زمان گرگومیش رد ماهواره‌های استارلینک تو 20% از مشاهدات تلسکوپی اختلال ایجاد می‌کنه. ما داریم دید خودمون رو به کیهان کور می‌کنیم. اما خطر بسیار بزرگتر یه چیزیه به اسم سندروم کسلر.
آها، سندروم کسلر. اینو برای من و شنونده‌ها خیلی ساده توضیح بده. دقیقاً یعنی چه؟
ببین، تصور کن تو فضا اشیا با سرعت 25000 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کنن. تو این سرعت حتی یه پیچ یا مهره کوچیک قدرت تخریبی یک بمب رو داره.
اوه، وحشتناکه.
آره، حالا سندروم کسلر زمانی رخ میده که تراکم ماهواره ها تو مدار اونقدر زیاد بشه که برخورد دو ماهواره با هم هزاران قطعه ترشکش تولید کنه. این ترشکش ها به ماهواره های دیگه برخورد میکنن و ترشکش های بیشتری میسازن.
یه واکنش زنجیره‌ای؟
دقیقاً. این یه واکنش زنجیره‌ایه که در نهایت کل مدار زمین رو تبدیل به یک میدان مین از زباله‌های فضایی می‌کنه. و دسترسی انسان به فضا را برای ده‌ها یا حتی قرن‌ها غیر ممکن می‌سازد.
پس اسپیس اکس مثل شرکتیه که داره تمام بزرگراه‌های دنیا رو می‌سازه. بله، باعث اتصال همه ما میشه، اما در نهایت اون تنها کسیه که تمام عوارضی‌ها، آسفالت و حتی قوانین تصادفات رو تو کنترل داره.
کاملا درسته. و این دوگانگی پیشرفت تکنولوژی در برابر محیط زیست نجومیه. ما نیاز فوری به معاهدات بین المللی داریم، اما سرعت تکنولوژی خیلی بیشتر از سرعت قانونگذارانه.
خب اگر تسلط بر زیرساخت‌های فیزیکی فضا اینقدر خطرناکه، چه کسی صاحب داده‌هاییه که از این زیرساخت‌ها عبور می‌کنند؟ این سؤالیه که خواب را از چشم رهبران اروپا پرونده. ماها پیش مدیرعامل شرکت فرانسوی میسترال هشدار داده بود که اروپا نباید کلید هوش مصنوعی خودش رو به دست شرکت‌های آمریکایی بده.
و تو 12 ژوئن دقیقاً همین اتفاق افتاد.
آره. دولت آمریکا با یک قانون صادراتی دسترسی کاربران غیر آمریکایی به مدل‌های قدرتمند آنتروپیک یعنی فیبل 5 و میتوس 5 رو یک شبه قطع کرد.
این یک بیدارباش خشن برای اروپا بود. میدونی وقتی زیرساخت پردازشی شما تو کشور دیگه‌ای باشه، یک امضای سیاسی میتونه کل کسب و کار شما رو فلش کنه. به همین دلیله که شرکت فرانسوی میسترال با سرعت نور در حال توسعه مدل‌های بومیه.
و اخیراً میسترال OCR 4 رو معرفی کرده، مدلی که حالا شرکتشون رو به ارزش 20 میلیارد یورو رسونده.
بله.
صبر کن ببینم. OCR که یعنی تبدیل عکس به متن. ما سالهاست که اپلیکیشن‌های اسکنر روی گوشی‌هامون داریم. چرا یه تکنولوژی قدیمی اسکن کردن باید اینقدر سر و صدا کنه و اصلا چنین ارزشی داشته باشه؟
چون این اصلاً یک اسکنر معمولی نیست. ببین مدل‌های قدیمی فقط کلمات رو می‌خوندن و پشت سر هم ردیف می‌کردن، اما OCR 4 ساختار و هندسه سند رو درک می‌کنه. می‌تونه بفهمه این بخش یک جدوله، اون یکی امضای مدیر عامله و این مختصات دقیق کلمات تو صفحه کجاست. این موضوع برای سیستمی به نام رگ فوق‌العاده حیاتیه.
و رگ مخفف چیه؟ خیلی ساده بگو.
رگ یا همون RAG مخفف تولید مبتنی بر بازیابی اطلاعاته. خیلی ساده یعنی شما هوش مصنوعی رو به جای اینکه تو اینترنت رها کنید به اسناد داخلی شرکت خودتون وصل میکنید.
آها، پس اطلاعات بیرون نمیره.
دقیقاً. حالا تصور کن یا مؤسسه حقوقی یک قرارداد 500 صفحه‌ای رو به هوش مصنوعی میده. چون OCR 4 ساختار رو میفهمه، هوش مصنوعی دقیقاً میدونه که بند تبصره جریمه تو جدول صفحه 24 ردیف سومه و اون رو با دقت 100% استخراج میکنه. 4 دلار به ازای 1000 صفحه و تو پردازش گروهی فقط 2 دلار. مهمتر از همه، شرکت‌ها میتونن اون رو به صورت کاملا آفلاین روی سرورهای خودشون اجرا کنن تا اطلاعاتشون از کشور خارج نشه.
پس این یه سپر دفاعی در برابر قوانینی مثل دادگاه‌های نظارتی آمریکا یا همون فایزاست که به دولت اجازه میده به داده‌های سرورهای آمریکایی دسترسی داشته باشه. اما من باز هم باید چالش ایجاد کنم. اروپا داره قانون هوش مصنوعی خودش رو تو 2 آگوست 2026 اجرایی میکنه. اونا تلاش میکنن هوش مصنوعی ملی بسازن.
بله.
اما وقتی تمام مغزهای متفکر، تمام سرمایه‌های خطرپذیر و غول‌های سیلیکون والی تو آمریکا هستن، آیا این تلاش‌های اروپا فقط یه دست و پا زدن بیفایده زیر سایه سنگین قوانین نیست؟ تازه دیدیم که شرکت چینی بایدو هم مدل آنلیمیتد OCR خودش رو کاملا رایگان و متباز منتشر کرده.
ببین، رقابت نابرابریه، شکی توش نیست. اکوسیستم آمریکا بی‌رقیبه و چین هم با دامپینگ قیمتی و مدل‌های رایگان بازار رو میبلعه. اما برای صنایع حساس اروپایی مثل بانکداری یا بهداشت، این دیگه بحث رقابت تجاری نیست.
پس چیه؟
بحث حاکمیت ملیه. اونا مجبورن این مسیر رو برن حتی اگر کیفیت مدل‌هاشون یه قدم عقب‌تر باشه.
چه جالب. پس اروپا داره با قانونگذاری تلاش میکنه استقلال خودش رو حفظ کنه. اما بیا بریم به دنیایی که اساساً برای فرار از همین قوانین و بانک‌ها ساخته شده بود، یعنی دنیای رمزارزها. اینجا میبینیم که ورود نهادهای سنتی چطور داره بازار رو زیر و رو میکنه.
بله، دیشب بیت کوین با یه افت 16% به زیر 60,000 دلار سقوط کرد.
و بیش از 1 میلیارد دلار از سرمایه معامله‌گران لیکوئید شد. یعنی با اهرم‌هایی که داشتن تمام پولشون پودر شد.
یه حمام خون واقعی تو بازار کریپتو و دلیل این سقوط ترکیبی از عوامل اقتصاد کلان و مهندسی مالی نهادها بود.
خب بیا این دلایل رو یکی یکی باز کنیم تا شنونده ها دقیقاً متوجه بشن چه بلایی سر بازار اومده. اول از همه گفتن خروج سرمایه از صندوق‌های ETF. این صندوق‌ها که قرار بود ناجی بیت کوین باشن.
راستش ETF یا همون صندوق‌های قابل معامله تو بورس باعث شدن سرمایه‌گذاران سنتی بدون اینکه نیاز باشه کیف پول دیجیتال بسازن، روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنن. وقتی این پول‌های عظیم وارد شد، قیمت بالا رفت. اما این شمشیر دولبه است.
چطور؟
الان که شرایط اقتصاد جهانی متلاطم شده، همین نهادها با یک کلیک سرمایه‌شون رو از ETF ها خارج میکنن و باعث سقوط آزاد قیمت میشن.
آها، دلیل دوم قدرت گرفتن دلار آمریکا یا همون شاخص DXY بود. ببین وقتی شاخص دلار قوی میشه، یعنی اوراق قرضه و پول نقد آمریکا سود خوبی میدن. پس سرمایه گذار با خودش میگه چرا باید ریسک کنم و بیت کوین بخرم وقتی خود دلار داره سود امن و بی درد سر میده.
دقیقاً.
اما دلیل سوم از همه ترسناکتره. وضعیت بحرانی شرکت استراتژی که قبلاً به نام مایکرو استراتژی شناخته میشد. مدیریت این شرکت با مایکل سیلوره.
مایکل سیلور استراتژی بسیار پرریسکی رو در پیش گرفت. اونا برای خرید بیت کوین اوراق قرضی قابل تبدیل منتشر کردند. اگر بخوایم ساده بگیم، یعنی از مردم و نهادها وام گرفتن تا بیت کوین بخرن.
با چه وعده ای؟
با این وعده که تو آینده میتونن این وام رو به سهام شرکت تبدیل کنن.
کاری که مایکل سیلور با شرکتش میکنه دقیقا شبیه اینه که تو بری از 10 تا کارت اعتباری مختلف پول نقد بگیری تا باهاش سکه طلا بخری، با این امید که طلا گرون میشه و تو قرضها رو میدی و سود میکنی. اما حالا که قیمت طلا یا همون بیت کوین پایین اومده، شرکت استراتژی گیر افتاده. سهامشون به زیر 100 دلار سقوط کرده و مجبور شدن سهام جدید چاپ کنن که ارزش سهام قبلی رو رقیق میکنه.
و کابوس اصلی اینجاست. اگر قیمت بیت کوین به حدود 42,000 دلار، یعنی میانگین خرید اونا برسه، اونا برای بازپرداخت بدهیاشون با یک بحران نقدینگی وحشتناک روبرو میشن
و مجبور میشن بیت کوین هاشون رو بفروشن.
بله، ممکنه مجبور بشن بیت کوین هاشون رو تو بازار بفروشن که خودش باعث سقوط وحشتناکتر قیمت میشه.
و این وسط یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد. تا قبل از این تو دنیای کریپتو همه منتظر پدیده هاوینگ یا همون نصف شدن پاداش استخراج بودن و به یه نمودار معروف به نام نمودار رنگین کمان نگاه می‌کردن که چرخه‌های 4 ساله بیت کوین رو پیش بینی می‌کرد. اما الان انگار این چرخه‌ها کاملاً مردن،
چون بازیگرا عوض شدن. ببین تا چند سال پیش بازار دست خردپاها و علاقه‌مندان به تکنولوژی بود و چرخه‌های استخراج روی قیمت تأثیر می‌ذاشت، اما الان که وال استریت و نهادهای مالی وارد شدن، بیت کوین دیگه یه دارایی یاغی نیست.
پس چیه؟
بیت کوین حالا دقیقاً مثل سهام شرکت‌های تکنولوژی رفتار می‌کنه.
و همزمان دولت‌ها هم دارن تناب رو دور گردن این بازار سفت‌تر می‌کنن. صرافی بزرگ بایننس اعلام کرده که درخواست مجوز خودش تو یونان رو پس گرفته. دلیلش هم ضرب الاجل 1 جولای برای اجرای قوانین میکا تو اروپا است. میکای مجموعه قوانین یک پارچه برای ارزهای دیجیتال تو اروپا است. خب سوال من اینه، آیا با ورود نهادهای مالی سنتی مثل بلک راک، صندوقهای ETF و قوانین سفت و سخت دولتها، بیت کوین که قرار بود یک سیستم ضد بانکی، غیر متمرکز و رها از کنترل باشه، حالا دقیقاً به همون سیستمی تبدیل نشده که قسم خورده بود نابودش کنه؟
این بزرگترین پارادوکس امروز رمز ارزهاست. بله، قوانین میکا شفافیت و امنیت برای مصرف کننده میارن، اما همزمان هزینه های رعایت این قوانین اونقدر بالاست که تمام استارتاپ ها و صرافی های کوچیک از بازار حذف میشن.
یعنی فقط غول ها میمونن.
دقیقاً. در نهایت فقط چند ابر صرافی غول پیکر که سرمایه میلیارد دلاری دارن زنده میمونن، و این یعنی تا تمرکز مجدد قدرت و انحصار تو بازاری که شعارش تمرکز زدایی بود.
خب تا اینجا دیدیم که تمام این سیستم ها از گیمینگ و هوش مصنوعی گرفته تا ارزهای دیجیتال دارن به سمت تمرکز و انحصار میرن. اما همه اینها یعنی تک تک این ساختارها روی یک زیرساخت شبکه‌ای و اینترنتی بنا شدن. حالا چه اتفاقی میفته اگر خود این فونداسیون از پایه پوسیده و آسیب پذیر باشه؟
خبر هولناکی از دنیای امنیت سایبری داریم.
بله، یک آسیب پذیری روز صفر یا همون زیرو دی تو سیستم های سیسکو کاتالیست استیون کشف شده با امتیاز خطر بالای 7.8.
برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنیم باید اول دو تا مفهوم رو بشکافیم. روز صفر یا زیرو دی به باگ یا حفره امنیتی گفته میشه که اونقدر جدید و ناشناخته است که شرکت سازنده که اینجا سیسکوه تا به امروز صفر روز فرصت داشته تا اون رو برطرف کنه، ولی هکرها قبلا اون رو پیدا کردن.
و استیون چیه؟ چرا اینقدر مهمه؟
سیستم استیونو مثل پلیس راهنمایی و رانندگی کل شبکه، یک سازمان بزرگه. این سیستم تصمیم میگیره کدوم ترافیک اینترنتی به کدوم سرور بره و شعب مختلف یک بانک یا شرکت رو به هم وصل کنه. حالا بخش ترسناک ماجرا اینجاست. هکرها که احتمالاً گروه‌های تحت حمایت دولت‌ها یا همون APT‌ها بودن، حداقل 2 ماه قبل از اینکه کسی متوجه بشه داشتن از این حفره استفاده میکردن.
2 ماه؟ برای چی؟
تا اکانت های سطح روت، یعنی بالاترین سطح دسترسی رو برای خودشون بسازن. کسی که به استیون نفوذ کنه عملا شاه کلید کل شبکه داخلی سازمان رو تو دست داره.
وای، یعنی میتونستن تو این 2 ماه هر داده‌ای رو بدزدن، ترافیک رو شنود کنن یا زیرساخت پخش باجافزار رو آماده کنن. البته تو میان این اخبار تاریک سایبری یه خبر خوبم تو منابع امروز داشتیم. عملیات بین‌المللی اندگیم با همکاری پلیس اروپا، مایکروسافت، بیت دیفندر و چند نهاد دیگه موفق شد شبکه‌های بدافزاری معروف به آمادی و استیلسی رو متلاشی کنه.
آره، اونا تونستن 27 میلیون رکورد از اطلاعات هویتی مسروقه رو بازیابی کنن.
عالیه، اما بیا واقع‌بین باشیم. دستگیری این گروه‌های باجافزاری شبیه همون بازی‌های آرکید تو شهر بازی نیست که با چکش میکوبی روی سر یه عروسک اما همون لحظه یه عروسک دیگه از سوراخ کناری میاد بیرون. آیا واقعاً اقتصاد باجافزارها با این کارها ضربه میخوره یا فقط یه فرصت شغلی عالی برای گروه هکر بعدی ایجاد میشه؟
متاسفانه تشبیه بسیار درستی بود. اکوسیستم باجافزارها به شدت منعطف و غیر متمرکزه. میدونید تا زمانی که انگیزه مالی وجود داره و رمز ارزها امکان انتقال پولهای اخاذی شده رو بدون رهگیری کامل فراهم میکنن، این چرخه متوقف نمیشه.
یعنی فقط اسما عوض میشن؟
دقیقاً، کدهای مخرب فوراً تغییر شکل میدن و با نامهای جدید برمیگردن. این عملیات پلیسی دستاورد بزرگیه چون روش‌های کار هکرها رو لو میده، اما به هیچ وجه راه حل نهایی نیست.
پس راه چاره چیه؟
به همین دلیله که سازمان‌ها و افراد هرگز نباید پایه‌ای ترین اصول امنیتی رو دست کم بگیرن. چیزهایی مثل آپدیت مداوم سیستم‌ها، استفاده از احراز هویت 2 مرحله‌ای و داشتن بکاپ‌های کاملاً آفلاین. وقتی زیرساخت جهانی آسیب پذیره، دفاع شخصی تنها راه نجاته.
خب، به پایان کاوش عمیق امروز رسیدیم. بیایید یه قدم به عقب برداریم و تمام قطعات این پازل رو کنار هم بذاریم. خبرهای امروز یه پیام بسیار واضح داشتن. چه راکستار باشه که با حذف دیسکای فیزیکی و قیمتگذاری 80 دلاری مالکیت بازی‌ها رو از ما میگیره؟
چه اسپیس ایکس که در حال انحصار کشیدن زیرساخت فیزیکی اینترنت تو فضاست؟
آره، چه تلاش‌های سیاسی اروپا برای حفظ کنترل بر سرورهای هوش مصنوعی؟
چه نهادهای مالی که رویای تمرکز زدایی بیت کوین رو تو قفس قوانین و ATF ها محبوس کردند؟
دقیقاً، همه اینها نشون میده که مرزهای ژئوپلیتیک و قدرت کنترل حالا به کدهای دیجیتال و سرورها کشیده شده.
و دلیل این که تو به عنوان شنونده باید به این موضوع اهمیت بدی اینه که تصمیمات امروز این قولهای تکنولوژی و سیاستمداران مستقیماً روی ریزترین جزئیات زندگی تأثیر میذاره. از هزینه سرگرمی آخر هفتاد گرفته تا کیفیت دسترسی به اینترنت آزاد و البته امنیت پسندازهای مالیات. ما تو حال گذار به دورانی هستیم که کنترل تمام زیرساختهای حیاتی زندگی بشر به دست چند بازیگر محدود میفته.
واقعا همینطوره. ما امروز درباره تبدیل شدن بازی‌های فیزیکی به کدهای دیجیتالی صحبت کردیم، درباره هوش مصنوعی که میدونه تو پاراگراف سوم قرارداد محرمانه ای تو دقیقاً چه عددی نوشته شده، و کیف پولای دیجیتالی که با یه نوسان هک میشن یا به خاطر قوانین مسدود میشن. پس در نهایت میخوام تو رو با این چالش ذهنی تنها بذارم وقتی تمام دارایی ها، مدارک هویتی، خاطرات کودکی، بازی های مورد علاقه و پول های ما به کدای دیجیتالی تبدیل بشن که کلید اون تو دست چند ابر شرکت توی کشور دیگه است. آیا تو آینده چیزی به نام مالکیت شخصی اصلا معنایی خواهد داشت یا ما فقط مستاجرانی موقت هستیم که توی امپراتوری دیجیتال و با قوانین اونا زندگی میکنیم؟ به این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.